بسم الله الرحمن الرحیم. آخر الزمان خانواده، تمدن بچه‌ننه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 20. 124. بنابراین باید گفت کسی که از ایمان حقیقی و معرفت باطنی بهره ای ندارد و انگیزه و اراده ای هم برای برپایی خلق جدید در زندگیش ندارد، بهترین ازدواج همان ازدواج در حمایت خانواده و نژاد خیش است که اگر همسر هم از میان نژاد باشد به مراتب مطلوب تر است. زیرا انسانی که هنوز بلهوس و کافر و نژاد پرست است، همین زندگی کافرانه اش هم در بطن نژاد دوام بیشتری دارد و تجربه هم همین حقیقت را نشان می دهد که ازدواج آزاد و بی واسطه نژاد عموماً بی بنیاد است و عمری ندارد. هرچند که امروزه به دلیل هزینه ها و مسئولیت های کمرشکن ازدواج و زندگی زناشویی به ندرت خانواده ها حاضرند که جوانان خود را در ازدواج حمایت نمایند و بلکه به طور غیر مستقیم مشتاقند که فرزندانشان بی واسطه آنان همسر گزینند. و بدین گونه است که عصر ازدواج سنتی و با حمایت خانواده جبرن در حال به سر آمدن است و این گونه است که افراد بی ایمان و عورت پرست از خانواده ها به سوی جامعه آزاد پرتاب می شوند که قلمرو به انهدام نژاد پرستی و عورت پرستی است تا از قلمرو به فرهنگ بی بنیاد دموکراتیک و برابری جنسی زن و مرد همسر گزینند و یک شبه در دوزخ نژاد سوزی نژاد پرستان سقوط کنند که اگر به کلی هلاک نشوند امکان توبه‌ای نسوح بیابند تا بار دیگر ازدواجی بر حق الهی انسان داشته باشند و لایق خلق جدید شوند. 125. امروز همه انگیزه های غریزی و تجاری و جنسی ازدواج در حال از میان رفتن است، ولذا سن ازدواج مستمرن بالاتر می رود. مثلا زنی که تا دیروز به خاطر استقلال از خانواده و معیشت خود شوهر می کرد، دیگر نیازی به این کار ندارد، زیرا خود امکان کار کردن و کسب درآمد دارد. و مردی هم که فقط برای ارضای جنسی خود ازدواج می کرد، دیگر نیازی به ازدواج ندارد، زیرا این رضایت را بدون ازدواج هم برآورده می کند از طریق همان دخترانی که در بازار اشتغال مشغول به کارند. و در حقیقت این خود ازدواجی از نوع دیگر است، در خارج از خانه و خانواده، بی هیچ عهد و وفایی در هر کوچه و خیابانی و در هر ساختمانی. و این به لحاظی مطلوب نفس کافر و جاهل بشر مدرن است، یعنی آنچه را که خواسته اجابت شده است. این همان ازدواج بی خانه و در خیابان است. اینک از این منظر بهتر میتوان مفهوم انسان اهل بیت را درک نمود در مقابل انسان بی خانمان که زندگی زناشوییش را هر شب در جایی برگزار میکند و این روند گریز از رحمت خدا و سقوط در شقاوت و انجماد است. 126. پس به وضوح شاهدیم که دیگر ازدواجی متعهدانه در زیر سقف ممکن نمی شود، الا بر ایمانی روشن و معرفتی پایدار و برای رضای خدا و احیای حق او در خیشتن که همان برپایی خلق جدید الهی است از زندگی زناشویی. و ما بقی در درک اسفل تکنولوژی و دموکراسی و برابری و فمینیزم و همجنسگرایی ساقط می شوند و این عرصه نابودی حیات و هستی تاریخی و نژاد پرستانه است. 127. پس به زودی دیگر نه بیتی خواهد بود و نه اهل بیتی، الا از برای کسانی که زندگی زناشویی خود را بر اساس ایمان و تقوا و عفاف و ذکر و حکمت و اطاعت از خدا و رسول بنا کرده و به حلقه اهل بیت عصمت و طهارت الهی متصل شده و امامی گشته باشند. 128. امروز از ازدواج سنتی و بر محور خانواده و نژاد فقط نمایشاتی مالی خوریایی و شیطانی باقی مانده که هزینه‌اش به قدری کمرشکن است که جز تبهکاران و دزدان بزرگ از پس این نمایش بر نمی آیند. نمایشی که شب آخرش همان واقعی عروسی است و از فردایش دوزخ عداوت و انتقام شعله می کشد و همه چیز را فنا می کند. 129. زین پس فقط دو نوع انسان داریم، انسان اهل بیت و انسان اهل بازار، و بر همین اساس دو نوع ازدواج، زندگی، دین، علم و عرفان داریم، اهل بیتی و اهل بازاری. و انسان نزادی می تواند اهلیت بیت را پیدا کند و اهل الله گردد و ما بقی هم همه اهل دوزخ تکنولوژی هستند و اهل شیطان. 130. امروز هر جوانی که ازدواج می کند سوگند یاد می کند که تکرار و ادامه خانواده و نژاد خیش نباشد، ولی شاهدیم که پس از چند سالی نادمانه و دست از پا درازتر به سمت نژادش باز می گردد تا وی را خوشبخت سازد که اینک نوبت انتقام نژاد است. این بدان معناست که آحاد بشری در سراسر جهان از فرهنگ و مذهب و راه و رسم نژاد خود با تمام وجود منزجر است و هیچ چیز روشن و زیبایی در آن نمی‌یابد و این عین واقعیت است، ولی کافی نیست. بلکه برای رهایی از ظلمت نژاد و نژاد پرستی که امروزه تبدیل به جهنم عداوت و نفرت شده است، بایستی همتی الهی نمود و با علم و معرفتی دیگر و با جهادی اکبر دست به کار آفرینشی برتر شد. 131. تا چند نسل پیش افرادی که از ظلم نژاد خود خروج کرده و دست به ازدواج خارج از نژاد می زدند و در دوزخ عشق‌های بازاری به بنبست می رسیدند، دوباره رو به سوی نژاد خود می نمودند تا دوباره اهل بیت نژاد خود گردند. ولی امروز دیگر هیچ بیتی باقی نمانده که بتوان به آن بازگشت و این به معنای انقراض عصر نژاد پرستی سنتی و سنت نژاد پرستی است. 132. امروز به خصوص در جوامع اسلامی که آخرین روزهای نژاد پرستی سنتی خود را سپری می کنند، وضعیتی برزخی و به غایت منافقانه ای پدید آمده و آن تذبذب و التقاطی از روشهای سنتی و مدرن است. یعنی ازدواج و زناشویی تکنولوژیستی و فمینیستی با رنگ و لعاب سنت و مراسم مذهبی. که این نوع زندگی‌ها دارای عذاب‌ها و مفاسد پنهان خاصی هستند که به سرعت به سوی شقاق و فروپاشی می‌روند در سردرگمی و پریشانی کامل. 133. و اما امروز بزرگترین فاجعه‌ای که در جوامع اسلامی و سنتی در حال رخ نمودن است، پیدایش نسلی از غول و چننه هاست که حاصل تعلیم و تربیت مدرن تکنولوژیستی با حمایت نژاد پرستانه خانواده هاست، یعنی کودکانی که با حمایت بیدریق خانواده ها و به خصوص مادران تا حدود 30 سالگی غرق در تعلیم و تربیت تکنولوژیستی و بلهوسی های ماری خولیایی این عرصه بی هیچ تعهد و مسئولیتی مادی یا معنوی به بار می آیند و اینک می خواهند تشکیل زندگی دهند و این سرآغاز یک جهنم بی پایان است که کل خانواده ها را در خود فرو می برد. این پدیده در جامعه ما نیز محور همه بحران ها و بنبست هاست. زیرا این غول بچه ننه ها که جملگی خود را علامه دهر و نخبه و نابغه می پندارند، نکمترین اراده ای انسانی در خود دارند و نکمترین میلی به مسئولیت پذیری. تنها احساسی که در این نسل قوقا می کند میل به رهبری بر آدم و آدمیان است. این غول بچه ننه ها به سرعت در آستانه تشکیل زندگی به سمت همه انواع تباهی ها سقوط می کنند، از ابتلای به انواع مخدرات و روانگردان ها تا ابتلای به انواع مکاتب و مذاهب عرفانی شیطانی و تا گرایش به گروه‌های تروریستی و جریانات شیطان پرستی و از سوی دیگر گرایش به خودکشی و نابودگری و همجنسگرایی. این جماعت اکثراً تا به تحمل یک روز زندگی مشترک زناشویی را ندارند، زیرا هر یک از طرفین مستکبری تمام عیار و شیطان زدند. امروز این نسل را در جای جای هر خیابان و محله ای می توان تماشا کرد. اینان مستعدترین طعمه های اجنه و شیاطین هستند. این نسل مخوفترین حاصل تلفیق سنت و مدرنیته در خانواده های ما می باشند که نه سنتی هستند و نه مدرن، بلکه دیوانگانی جهان خوارند و طلبکار از عالم و آدمیان و دشمن جان والدین خود. نسلی که ماهیت خود را در فیلم های نابودگر هالیوودی می‌یابد. این نسل قول بچه ننه های اینترنتی بزرگترین مصیبت جوامع اسلامی در این عصر می باشند و فاجعه آنگاه به تمام و کمال می رسد که این نسل به قدرت کلان اجتماعی برسد. 134. جوانان این عصر از تماشای جهنم زناشویی والدین خود تا ابد از ازدواج توبه می کنند و فقط مسئله ارضای جنسی باقی می ماند که آن هم در اینترنت و بازار آزاد بی هیچ هزینه و زحمتی مهیا است. و این قلمرو به سیطره شیطان آریل و پورنوگرافی است و آنچه که از این قلمرو تولید می شود شیاطین انسی است و چنین نسلی مجرای رسوخ شیطان در جوامع بشری می باشد. 135. حشر و همزیستی و شدیدترین روابط اجتماعی ما با همین جوانهای قول بچه ننه عصر جدید بوده است که این اواخر به رازش آگاه تر می شوم، زیرا که امر نجات آخر الزمانی بشر اساساً معطوف به همین نسل واژگون و شیطان زده است که محور همه فجایع و مفاسد و نابودگری عصر مدرن است و در این حال که این نسل آخرین خروجی انهدام خانواده می باشد و لذا اساره این انهدام است. این نسل در جوامع سنتی و مذهبی تر دارای ویژگی و پیچیدگی و تضادهای لاینحل‌تر است و همچون مالی خوریایی غیر قابل ادراک و احاطه است. 136. نسلی له شده به واسطه پدران و بلعیده شده به واسطه مادرانی که از جانب شوهران خود پرستیده نشدند. نسلی که نه ولایت و نظارت و محبت پدر را درک کرده و نه رحمت و امیت مادر را. نسلی که نه از خوی الهی پدر بویی یافته و نه از هیه الهی مادر. نسلی که نور و قوه ظهور وجود را فاقد است، این همان نسل بی خدا و بی خود است. بی ذات. 137. فرزند به عنوان خلق جدیدی که از برپایی حیات نوینی در رابطه بین پدر مادرش پدید می آید، چون رابطه ای قلبی و روحانی بین پدر و مادرش نیابد، جایی برای آفرینش خود ندارد و در این میان بی وجود و عقیم و پوچ به بار می آید. موجودی که از یک میدان جنگ بیرون آمده است، از قلمروی سراسر تحقیر و تهمت و بدگمانی و عداوت و خیانت و انکار و دروغ و نابودگری. موجودی سربرآورده از میدان اعدام. این قلمرو به خلق جدید دوزخی و آفرینش شیطانی در بشر است. 138. خانواده آخر الزمانی همانطور که نشان دادیم، آنگاه هم که شکل می‌گیرد، مرکزیتی جز عورت سالاری زن ندارد که در این قلمرو زن بر محور عورتش خدایی می‌کند و مرد هم بندگی. این رابطه به سرعت به سمت انواع بدگمانی‌ها و تهمت‌ها و عداوت‌ها می‌رود، زیرا به تصرف شیطان در می‌آید. از در چنین عورت سالاری شیطانی، طبعاً دختر خانه هم همچون مادرش جز سلطه سیکس نمی آموزد که قبل از خروجش از خانه این سلطه را بر برادرش تحمیل می کند و برادرش هم از آنجا که هیچ هویت مردانه‌ای را از پدرش نمی یابد جبران تحت ولایت عورت سالار مادرش قرار می گیرد و تبدیل به یک مرد نامرد می شود که جز عواطف سکسی در خود نمی یابد که به واسطه ی همین عواطف با مادر و خواهرش تعامل دارد. پس واضح است که در این برزخ هویتی تا چه حدی مستعد همجنسگرایی است، زیرا هویتش مفعول می باشد، آن هم مفعولیتی زنانه. پس چون این دختر و پسری دو دیوانه جنسی گشته و پا به حیات اجتماعی می نهد که هر دو طبعی زنانه و عورت پرستانه و بلعنده دارند و موجودیتی قحطی زده و حریص و بخیل و در این حال تسلیم و بی اراده اند و جز در قبال عورت زنانه واکنشی نشان نمی دهند و این اساس پیدایش تمدن آخر الزمانی است که تمدنی مستکبر و در این حال بی اراده و سکس سالار است که همه این صفات به خدمت دجالیت تکنولوژیکی بسیج می گردند. 139. دختر و پسری که از والدین خود جز بندگی جنسی و تجارت رذیلانه سکس نیاموخته اند، آن هم تجارتی به غایت منافقانه و مکارانه و به راستی شیطانی، طبعاً تجارت بیریای سکس در بازار آزاد را بسیار شرافتمندانه تر می‌یابند که لااقل در لباس عشق و ایثار و ادعاهای معنوی پنهان نشده است. و بدین گونه تجارت سکس در بازار و رسانه‌های گوناگون رشد و توسعه‌ای روزافزون می‌یابد و همین امر متقابلاً انهدام خانواده را تسریع می‌سازد. زیرا تجارت آزاد سکس در بازار بسیار کم هزینه‌تر و با عزت‌تر است با کمترین مسئولیتی. و بدین گونه به ناگاه شاهد پیدایش انواع امراض مهلک جنسی همچون ایدز در تمدن مدرن هستیم که همین تجارت آزاد جنسی را نیز دچار بحران و بنبست می سازد و این سرآغاز انهدام نسل بشر است که نه جایی در خانه دارد و نه بازار. و بدین گونه درک می کنیم که چگونه برابری جنسی موجب انهدام جنسی می شود. 140. این بندگی و سلطه جنسی ارتباطی مستقیم با تکنولوژی دارند. از یک سو، علوم و فنون تکنولوژیکی از طریق تهی‌سازی مغز و معرفت بشری موجب نابودگری بالاتنه اش می شود و از آدمی جز پایین تنه باقی نمی گذارد. و از طرفی دیگر، تولید و مصرف تکنولوژیکی این تجارت جنسی را میسر و ممکن می سازد و از طریق تغذیه آتشین بشر شهواتش را مستمرن افسار گسیخته تر و سیری ناپذیر می کند. و همچنین به واسطه همین تکنولوژی فلسفه برابری جنسی پدید آمده و زن را به سوی استقلال جنسی وسوسه می کند که توهمی شیطانی است. بنابراین بستر تاریخی انهدام خانواده و انقراض نسل بشر همانا تکنولوژی می باشد. از طرفی دیگر همین تکنولوژی معلول ستم زناشویی در طول تاریخ بوده است، زیرا زن و شوهر به واسطه نیاز متقابلی که به یکدیگر داشته سعی بر سلطه بر یکدیگر داشتند و لذا خداوند این هر دو را به بند شیطان تکنولوژی کشیده است. و بیهوده نیست که در سراسر جهان همواره تبلیغات بازرگانی و صنعتی در ارتباطی تنگاتنگ با سکس قرار گرفته است. 141. و اما در جوامع اسلامی فاجعه‌ای بزرگتر از این رخ نداده است که عده‌ای به اسم عالم و دانشمندان دینی با اتکا به برخی آیات و روایات که عقل در رأس دین قرار دارد و فقط عقلا متدین هستند و عبادتی برتر از تعقل نیست، مرتکب استنتاجی ضد عقلی و ضد دینی گشتند، بدین معنا که علوم و عقول مادی و فنی و پراگماتیستی را همان عقل دینی و قرآنی دانستند و بدین طریق خانواده ها را هم از عقل تهی ساختند و هم از دین. و برای اسخان عمومی جز حساب و فرمول های اقتصادی باقی نگذاشتند. اینان بزرگترین خیانت را به بقای خانواده در جهان اسلام مرتکب شدند و در دنیا پرستی و مادیگری از غرب هم سبقت گرفتند و نام این نهضت واژگون سالاری را بر پایه تمدن اسلامی گذاشتند. و اینک که جامعه و خانواده را به فساد و انهدام کشانیدند، در جستجوی دشمن فرضی حتی عقل سیاسی را هم از دست دادند و در حالی که باطنن از غرب هم مادیتر و فنیتر و کافرترند، در ظاهر به آن فحش می‌دهند. این شقاق و نفاق و مالیخوریا حتی به مراتب بسیار سریع‌تر از غرب جوامع اسلامی را به لحاظ خانواده نابود می‌سازد، زیرا عمر حیات کافرانه بیشتر از حیات منافقانه است و این نتیجه دنیا پرستی و کفری است که لباس دین و اسلام بر تن نموده است که نهضت تکفیری ها یکی از عواقب این نفاق می باشد. 142. شرک که اساس نفاق است طبق قول الهی همان ظلم عظیم می باشد. پس نفاق بزرگترین ستمها را پدید می آورد و همین ستم است که خانواده یا جامعه ای را منهدم می سازد. در حالی که کفر قانونمند عمری بسیار طولانی دارد. این همان تفاوت خانواده غربی و اسلامی است. زیرا آنچه که هیچ قاعده و نظم و قانونی را نمی پذیرد شرک و نفاق است و این بزرگترین آفت و ستم حاکم در جوامع اسلامی است، به خصوص آن شرک و نفاق و ظلمی که لباس عشق و ایثار به تن دارد که ستمی مفتخرانه است. این ستم بزرگترین خصم جوامع سنتی و اسلامی می باشد. 143. آنچه که آدمی را در خلاء بین کفر و دین ساقط می کند، تشریک و برابرسازی ارزش‌های کافرانه و مؤمنانه است. این بدان معناست که تشریک و التقاط و اختلاط بین کفر و ایمان در بلند مدت محال است و منجر به شقاق و نفاق بین ذهن و دل آدمی می شود و فرد را در این خلاء ساقط می سازد، یعنی هم از دین و هم از دنیا محروم می کند. هم از محبت و هم از وظیفه بیگانه می کند و خداوند را تبدیل به عرصه ای از حیات جمعی می کند که در آن نه قاعده و نظم و قانون و وظیفه ای حکم می راند و نه محبت و تقوا و گذشت و ایثاری. نمایشی از ایثار که تقوا و وظیفه را لگدمال می کند و مدعی و طلبکار همه است و به خود اجازه می دهد که در حقوق انسانی همه اعضای خود دخالت و تصرف کند و کسی هم شهامت دفاع از حق خود را نداشته باشد. این همان عشقی است که لباسی بر بلهوسی و نژاد پرستی است و به خود اجازه هر ستمی را می دهد که در کانون اصلی چنین عشق و ستمی معمولاً والدین قرار دارند که اکثراً فرمان پس پرده چنین ستمی از جانب مادر است، در تجارت رذیلانه جنسی که با پدر دارد و او را هم بنده خود ساخته و از او حق حساب و حق سکوت می گیرد. و فرزندان که معمولاً از ماهیت و معنای این عمل کرد و رابطه و عاطفه مالی خولیایی و شیطانی پس پرده والدین بی خبرند، در سرگشتگی و دریایی از سوء تفاهم به سوی بی‌هویتی و بازیچگی و لودگی می روند و این داستان پیدایش نسل غول بچه ننه هاست. که این غول بچه ننه های تولیدی از خانواده های التقاطی نفاقی به مراتب دیوانه تر و مخرب تر از نسل غول بچه ایست که در جوامع کافر پدید می آیند. و خانواده هایی که آشکارا دین و ایثارگری های شیطانی را پشت سر نهاده و کفر بیریا را ترجیح دادند. 144. نمونه ای از شرک و نفاق و ستم حاکم در خانواده سنتی مدر. مادری که در شأن خود نمی داند که از شوهرش از بابت خانه‌داری حقوق ماهیانه‌ای مطالبه کند و در عوض کل مدیریت اقتصادی را به نفع بوالهوسی‌های خود در اختیار می گیرد و گاه به طرزی محترمانه از درآمد خانواده دخل و تصرف می کند که عملی حرام و مصداق دزدی است. و یا پدری که به هر دلیلی حاضر نیست و همسرش از بابت خانه‌داری حقوقی بپردازد که از آن خود زن باشد و این ستم را لباس عشق می پوشاند که ما خانواده ای عاشق هستیم و اصلا این حرف ها در شأن ما نیست، در حالی که این یک حقوق شرعی است که عمل نکردن به آن سرمنشه بخش عظیمی از مفاسد، کینه ها، منت ها و عقده هاست و بالاخره زن را به اشتغال در بیرون از خانه می کشاند که عرصه صدها فساد و فتنه است. پرداخت و دریافت این حقوق ماهیانه زن خانه‌دار بنیاد بسیاری از شیاطین در لباس عشق و ایثار را بر می کند. در اینجا یک وظیفه شرعی کتمان می شود و شیطان ایثارگری به میدان می آید تا هر کاری که می خواهد به نام عشق مرتکب شود. 145. معزل مهریه نمونه دیگری از شرک و نفاق و دروغی است که در خانواده‌های سنتی عصر جدید تبدیل به یک فاجعه ملی شده است. مهریه نجومی که در آغاز سند عشق و ایثار مرد به زن است و در پایان سند جنون و جنایت می شود. در آغاز سند استحکام خانواده است و در پایان سند انهدام. 146. منظور ایثارگری های شیطانی که می خواهد دعوی عشق کند که بدین وسیله از زیر بار هر تعهد و مسئولیتی شانه خالی کند و به هیچ عقلانیت و قانون و عهدی پای بند نباشد و حتی دین را در شأن خود نداند. 147. کلاً دعوی عشق و ایثار در رابطه زناشویی بزرگترین حیله شیطان جهت زیر پا نهادن هر وظیفه اخلاقی و شرعی و حقوقی است، از جمله عدم تمکین جنسی زنان یا عدم پرداخت حقوق ماهیانه به زن و یا دعوی مهریه این نجومی جهت توجیه زورگویی به زن و یا تن ندادن به حجاب و عفاف در روابط اجتماعی و یا عدم تعهد مرد در قبال امرار حداقل معیشت خانواده. 148. دعوی عشق مرد به زندامی است که بتواند در قبالش از هر تعهد و وظیفه ایشان خالی کند و حتی هیچ عقلانیتی را پاسخگو نباشد که اکثر زنان به چنین دامی گرفتار آمده و این ادعا را باور می کنند و لذا از همه مطالبات بر حق خود صرف نظر می کنند تا به واسطه مرد پرستیده شوند. در اینجا زن بر جای خدا می نشیند. خدایی که حق توقع هیچ وظیفه ای از شوهرش ندارد، زیرا خدا بی نیاز است. و این بزرگترین کلاهی است که زن و شوهر متقابلاً بر سر یک دیگر می نهند. این عشق فقط هم به طور یک طرفه از جانب مرد نسبت به زن ادعا نمی شود، بلکه زن همان را از مردش مطالبه نموده و به او القا می کند و چه بسا به همین واسطه پاسخ مثبت به شوهرش داده و با او ازدواج کرده است، یعنی به شرط عشق و پرستیده شدن. و این دروازه رسوخ شیطان در زندگی زناشویی است، زیرا زن و شوهری که به نام خدا و برای خدا و به اذن و امر الهی بانی حیات جدیدی شده اند، به جای پرستش خدا بازی دروغین پرستش یکدیگر را پرچم زندگیشان ساختند، دروغی که کفری مطلق و آشکار است. پس صاحب و سلطانی جز شیطان ندارد و عاقبتی جز جهنم و عذابت و انتقام و انکار نهایی هرچه عشق. 149. و به میزانی که زن و شوهر در این ادعای دروغین عشق و احساس پرستیده شدن رسوا و ناکام می شوند، به سراغ فرزندان خود می روند تا آنها را پرستنده و ادامه دهنده ی حیات و هستی خود در جهان سازند، ولذا نبرد برای تصرف فرزندان موج دیگر این ستم است. ستم فرزند خاری و فریب فرزندان تحت عنوان عشق به فرزند. 150. مسئله این است که این برخلاف حق انسان است که زن و شوهر بخواهند همدیگر را ظرف تحقق آرزوهای خود سازند و از دیگری ابزاری برای خوشبختی خود بسازند و نه والدین حق دارند فرزندان خود را ابزار آرزوهای خود کنند و به واسطه آنها احساس جاودانگی در تاریخ نمایند. این همان ظلم نجات پرستی است که هر کسی از عضو خانواده می خواهد سایر اعضایش را ابزار سعادت و آرزوهای خود سازد و چون نمی تواند به عداوت و انتقام جویی می پردازد. نجات پرستی خود به خود محکوم به عداوت و انهدام است. 151. آنکه نژادش را بر جای نژادش قرار می‌دهد با نژادش به بنبست و عداوت می‌رسد، به جای اینکه از طریق خداپرستی به جاودانگی برسد، از طریق تجارت رذیلانه با نژاد و نمایشات دروغین عشق و ایثار قصد هویت جاودانه دارد که البته مقصدی جاهلانه و محکوم به بطالت است. 152. نژاد پرستی به معنای قرار دادن نژاد بر جای خداست به عنوان کانون تحقق آرزوها و نیازها و جاودانگی در جهان. ولی فقط کسی که خانواده را قلمرو به خدا پرستی و خداشناسی و لقای الهی قرار می دهد، خانواده اش کارگاه خلق جدید انسان می شود. ولی آن که خانواده را هدف نهایی خود می سازد، تا کانون تحقق همه نیازهایش شود، حتی حیات جانوری و خلقت قدیمش را هم تباه می سازد و خانواده را درب ورود به دوزخ ابدی خود می سازد. 153. محبت در خانواده اجر حق پرستی و تقواست، نه نتیجه پرستش همسر و فرزندان. پرستش همسر و فرزندان آنان را تبدیل به شقی ترین دشمنان می سازد. 154. هر کسی چند سال پس از ازدواجش به کلی انسان دیگری است، یا کافری شقی و یا مؤمنی سالک الله. به هر حال ازدواج ورود به خلق جدید رحمانی یا رجمانی است. زندگی زناشویی یا غرفه‌ای از دوزخ است و یا غرفه‌ای از بهشت، و فرزندان هم یا میوه‌ای از دوزخند یا میوه‌ای از بهشت، و همسر هم یا آینه حق است و یا آینه دق. 155. رابطه زناشویی یا راهی است به سوی هویت الهی برای طرفین رابطه، و یا راهی به سوی منیت شیطانی است برای طرفین رابطه. و در نوع اول خداوند وعده به دیدارش نموده است در آیه 223 از سوره بقره، و در نوع دوم هر دو تبدیل به قل و زنجیری بر یکدیگر می‌گردند که همدیگر را به سوی جهنم می‌کشانند و با شیاطین محشور می‌شوند. 156. زن و شوهر در دعوی عشق علاوه بر مکرهای مذکور حامل کفر و انکار دیگری هم هستند، و آن انکار غریزه و نیاز جنسی است که خود دال بر ادعای خدایی می باشد که مکمل ادعای پرستیده شدن از هر دو جانب است. در اینجا آن سخن معروف نیچه مستاق می یابد که اگر آدمی پا این تنه نمی داشت، در خدا بودن خود تردیدی نمی کرد. 157. دعوی عشق از هر دو جانب اساس تکبر و انکار هر تعهد و مسئولیت و وظیفه‌ای در زندگی زناشویی است، زیرا این عشق مستلزم پرستش است و پرستش و پرستیده شدن هم آدمی را از هر وظیفه و تعهد بشری مبرا می‌سازد، زیرا احساس خدایی می‌کند و خدا هم که به بشر تعهدی ندارد، زیرا اصلاً نیازی ندارد. 158. پس درک می کنیم که دعوی عشق در زناشویی اساس همه جنون و تباهی ها و مفاسد و مظالم ممکن می شود که عاقبت به جنایت و خیانت منتهی می گردد و این دعوی شیطانی چون لباس دین هم برتن کند و اشد نفاق ممکن منجر می شود و زمینه ی هولناکترین تبهکاری هاست. 159. مسئله این است که زن و مردی که از دو فرهنگ و نژاد متفاوت به هم می رسند و ازدواج می کنند، آن استکبار نژاد پرستانه در آنها موجب دعوی عشق و این همه کفر و دروغ و ستم می شود و هر یک می خواهد برای طرف مقابل خدایی کند و لذا هر دو در این مسابقه شیطانی عشق گوی سبقت را از هم می رو بایند که سنت در استکبار نژاد پرستانه است که زمینه ربانی انکار هر وظیفه و تعهدی می باشد. 160. این استکبار نژاد پرستانه و برتری نژادی موجب می شود که هر یک نیازهای غریزی خود را انکار نماید تا خدایی کند. و هیچ معنا و ادعایی بهتر از دعوی عشق و ایثار نمیتواند این انکار را مهیا سازد. انکاری که روز به روز موجب پیدایش دروغ‌ها و ریاکاری‌ها و عقده‌ها و ادابت‌های نو به نو می‌شود و طرفین در دروغ‌های خود گم و دیوانه می‌شوند. در این کبر و غرور شیطانی، غریزه جنسی که شدیدترین نیاز هاست، دچار اشد پیچیدگی و فساد و تشنج و بازی‌ها می‌گردد که زمینه کینه‌ها و انحرافات جنسی و خیانت جنسی است. زیرا در چنین رابطه‌ای شیطانی، نیاز جنسی مجال ارضایی سالم و با عزت و طبیعی نمی‌یابد. و باز آن سخن معروف نیچه را در اینجا می‌یابیم که دعوی عشق همخوابگی را هم به فساد کشیده است. 161. بدین گونه در میابیم که در این قحطی و جنون روابط غریزی که اساس زناشویی است هیچ محلی برای روابط بالاتنه‌ای و عقلی و قلبی و روحانی باقی نمی ماند و این سیطره شیطان در زندگی است. 162. محبت و عشق زناشویی جز از هویت الهی این رابطه حاصل نمی آید که سراسر بر تقوای الهی و وظیفه شناسی و صداقت و همدلی استوار است، نه دروغ و ریا و بازی‌های شیطانی و خودپرستی نژادی. پس باید اقرار کرد که عشق زناشویی یک کیمیای الهی است، نه جنون نژاد پرستی که با شهوات افسار گسیخت معجون گردیده و کوس عن الحق می زند. 163. بی تردید دعوی عشق که موجب عقده جنسی می شود به افسار گسیختگی شهوت جنسی دامن می زند و طرفین این آتش شیطانی را عشق می پندارند. 164. دعوی عشق و انکار نیاز جنسی به همسر در مردم اهل دین و نفاق مذهبی به مراتب شدیدتر بارز می گردد. زیرا خرافه و جهل دینی می پندارد که انسان مؤمن نبایستی نیاز جنسی داشته باشد و لذا با ادعای عشق این نیاز را کتمان می کنند تا قداست نداشته خود را اثبات کنند، ولی عقده جنسی حاصل از این دروغ آنها را رسوا می سازد. 165. ظهور انواع انحرافات و مفاسد جنسی در جماعت ملایان مذهبی در طول تاریخ مشهور است که به دلیل همان کتمان نیاز جنسی در خیش است. این استکبار جنسی در جهان اسلام موجب پیدایش چند همسری افسار گسیخته و قاچاقی و زنان صیغه‌ای بوده است که به رسوایی می انجامد و این قداست کاذب را برملا می سازد. و این در حالی است که رسول اکرم در یکی از آخرین خطبه هایش به عنوان وصیت نامه به امتش فرموده: به خدایی که جانم در دست اوست، من هر شب هفته با یکی از همسرانم جماع می کنم و این به معنای ابطال چنین قداست کاذبی در امت است. 166. این نیز یک الغای شیطانی است که نیاز جنسی را در بشر طرد و لعن و مسخره می سازد تا او را به کفر و انکار و فساد بکشاند و در رابطه زناشویی رسوخ نماید. در حالی که رابطه جنسی زناشویی اگر بر حق و تقوای الهی و عصمت بنا شود، مقدس‌ترین رابطه در جهان است، زیرا قلمرو به لقای پروردگار است، چون وصال روح دو انسان است که از اوست. 167. امروز شاهدیم که ظهور مفتخرانه زنا و پورنوگرافیزم و روابط آزاد جنسی در تمدن غرب معلول چندین قرن تحقیر و طرد و لعن رابطه جنسی و رهبانیت دروغین به اسم دین مسیح بوده است. این مرض و کفر در جهان اسلام نیز به شیوه پنهانتر و پیچیده تری در جریان بوده است. در حالی که ازدواج از ارکان و اساس دین محمد صلی الله است و علمای اسلامی هرگز حقیقت و اسرار این واقعه مقدس و رابطه جنسی را برای مردمان تبیین نکردند و برای اولین بار در تاریخ اسلام این معارف در آثار ما تبیین شده است. 168. رابطه زن و مرد نیازمندانه ترین روابط انسانی و بلکه نیازمندانه ترین رابطه در کل جهان هستی است و این نیازی به همان شدت جسمانی و غریزی و شهوانی که نیازی عاطفی و روحانی است و این اشد نیازها در یک رابطه واحد موجب شده که تمامیت اراده و نفوس و انرژی حیاتی دو انسان در یک جا متمرکز شود و به سال روحانی محقق گردد، اگر حقوق و آداب و معارف این رابطه درک شده و صادقانه به فعل آید. 169. در آخر الزمان که عصر برون افکنی تمام و کمال نفس بشر است، زیرا روز قیامت 50,000 ساله است، نیازهای رابطه زناشویی هم به اشد خود رسیده است، پس نیازمند رعایت تمام و کمال حقوق و معارف این رابطه است. 170. وقتی کلیه امیال و نیازها و اسرار طبقات نفس دو انسان در یک رابطه متمرکز و برون افکنی شود، نیازمند مدیریت و همت تمامیت اراده و عقول و عواطف طرفین است و به همان میزان نیازمند معرفتی تمام و کمال از خود و طرف مقابل و راز این رابطه است و مجموعه آثار ما این نیاز را برآورده ساخته است. 171. جز به واسطه بکارگیری جدی و تمام عیار عرفان زناشویی، تمدن مدرن امکان نجات ندارد و چون این عرفانی متاسفانه در طول تاریخ علوم اسلامی رخ نداده است الا در مجموعه آثار ما که موجب پریشانی بسیاری از علمای دینی گشته است که گویی اسرار را برملا ساختیم. 172. ما دو چیز را از ذات رابطه زناشویی برملا کردیم، خدا و شیطان. آیا این برملاسازی به نفع و ضرر چه کسانی است؟ به نفع مردمان و به ضرر کسانی که در طول تاریخ نان خرافه و جهل و بدبختی های زندگی زناشویی مسلمین را خوردند. 173. باز هم میگوییم که امکان رابطه ای انسانی و معنوی و بالاتنه ای بین زن و شوهر نیست، الا بر مبنای رابطه پایین تنه ای که بر صداقت و تواضع و همدلی و گفتگوی عقلانی دینی استوار باشد و اجرای صادقانه شریعت محمدی ضامن این امر است. 174. ما امروز به هیچ چیزی به اندازه شریعت زناشویی نیازمند نیستیم که به زبان واضح و مردمی تبیین گردد و جایگزین روانشناسی های شیطانی در رسانه های عمومی گردد و آثار ما این شریعت را تبیین کرده است. 175. تا سده های قبل رابطه زناشویی عمدتاً قلمرو به ظهور و بروز دو غریزه بوده، یعنی معیشت و جنسیت. ولی امروزه کل نفس آدمی در این رابطه منفجر شده است و این انفجار به دلیل فقدان معرفت و مدیریت لازم موجب انهدام خانواده بوده است. اراده به خلق جدید انسان مهمترین ظهور نوین است که در خانواده بروز نموده است و کسی آن را در نمی‌یابد. ولذا توقعات انسان‌ها از ازدواج و زناشویی هزاران بار بیشتر از قرون قبل است و به همین دلیل انسان‌ها از ازدواج هراسانند، چون می‌بینند که توان تعامل و مدیریت آن را ندارند، چون ماهیت آن را درک نمی‌کنند. 176 بشر مدرن به طرزی جاهلانه می‌پندارد که هرچه شباهت‌های مادی و معنوی و فرهنگی و عاطفی زن و مرد بیشتر باشد، ازدواج موفق‌تری را ممکن می‌سازد. و این فکر وارونه حاصل هراس کورکورانی است که برخواسته از عمر کوتاه زناشویی مدرن می باشد. علت اصلی این مسئله انفجار نفوس و قیامت باطن هاست. 177 اگر آخر الزمان عصر ظهور پنهان نفوس بشری است، این ظهور در زناشویی به تمام و کمالش رخ می نماید، چرا که همسر هر کسی ظهور جسمانی باطن اوست طبق قول الهی. پس واضح است که این ظهور ماهیتی تماماً عرفانی دارد، پس بدون عرفان نفس و عرفان زناشویی زندگی زناشویی راه نجاتی ندارد و انسانهای مدرن مستمرن از ارتکاب ازدواج گریزانتر می شوند، زیرا انفجاراتش را در جامعه شاهدند که روز به روز مهلکتر بروز می کند و کار به قتال و جنایت رسیده است.